ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی ما خواهید بود تا لحظاتی دیگر. امروز 6 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیا را تغییر داد. و ایالات متحده آمریکا و رهبران فلسطینیان به گزارش‌های منتشر شده درباره مذاکرات محرمانه واکنش نشان دادند. درود بر شنوندگان. دوشنبه 4 بهمن 1389 خورشیدی که برابر میشه با 24 ژانویه 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. نخست مروری داریم بر آخرین خبرها و در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. اما بگذارید که از خبرها آغاز کنیم. در ایران جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی صبح دوشنبه به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران اعدام شدند. این دو نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بودند و اتهام‌های آنها محاربه و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده بود. همچنین 3 نفر دیگر به اتهام تجاوز به عنف در زندان اوین تهران و 1 نفر قاتل سریالی در کرج صبح روز دوشنبه به دار آویخته شدند. به این ترتیب از 29 آذر ماه تا به امروز 103 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. باز هم در ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیا را تغییر داد. طبق حکم آقای خامنه ای سرتیب احمد میقانی از این سمت کنار گذاشته و سرتیب فرزاد اسماعیلی به عنوان جانشین او انتخاب شد. خبرگزاری های ایران به علت این تغییر اشاره ای نکردند. پدافند هوایی خاتم الانبیا که به ارتش جمهوری اسلامی ایران وابسته است، وظیفه حفاظت از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین 1 مقام فلسطینی به خبرهای منتشر شده در شبکه تلویزیونی الجزیره واکنش نشان دادند. الجزیره روز یکشنبه اعلام کرده بود صدها سند محرمانه به دست آورده است که از مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل در دهه گذشته درس کرده است. بر پایه گزارش الجزیره، فلسطینیان به اسرائیل پیشنهاد کرده بودند در برابر برخی امتیازها قسمت‌های زیادی از بیت المقدس شرقی را ضمیمه خاک خود کند. صاحب برگات مذاکره کننده ارشد فلسطینی با دروغ خواندن این گزارش آن را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یکشنبه اعلام کرد که همزمان با بررسی صحت اسناد دریافته به تلاش برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن درگیری‌های فلسطینیان و اسرائیل ادامه خواهد داد. و در افغانستان ناتو میگوید حملات هوایی به منطقه‌ای در شرق این کشور موجب کشته شدن 2 تن از سرکردگان محلی طالبان شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ناتو روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این حملات هوایی در روزهای جمعه و یکشنبه به 2 استان گوناگون در افغانستان صورت گرفته است. به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. البته در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. پیش از اینکه من از حضورتون خارج بشم، همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز 6 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدن که 2 نفر از اینها جرمشون جرم سیاسی بوده. نظر شما درباره این اعدامها چیست که از 29 آذر ماه تا به امروز شمار این اعدامها به 103 نفر در ایران رسیده؟ میتونید با ما در میون بگذارید نظرتون رو با 20420221124113 که شماره پیامگیر ماست، یا برای ما اس ام اس ارسال کنید 20420660384150. برای بیشتر خواندن و بیشتر دانستن هم به وبسایت ما سر بزنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. ابتدا با مهمترین خبرهای هفتگی که گذشت. بیش از 130 نفر از زنان فعال در سوئد با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به احکام صادر شده علیه نسرین ستوده بیان داشتند. آنها با اشاره به ادامه بازداشت و صدور حکم سنگین 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال امور زنان در ایران اعلام کردند، صدور چنین حکمی برای وکیل حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان هشدار دهنده و غیر قابل قبول است. ما ضمن درخواست آزادی نسرین ستوده خواهان عدم ممانعت از ادامه فعالیت او هستیم. مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس اعلام کرد که از این پس به هیچ عنوان هیچ مردی حق آموزش بانوان را ندارد. به گفته است که متاسفانه در بعضی از نقاط آموزش مربیان مرد به ورزشکاران زن تنیس باز گزارش شده و تصریح کرده است که این کار تخلف است. گزارشگر پیشین تلویزیون بی بی سی میریام اورکلی 53 ساله که به دلیل سنش از اجرای برنامه در این شبکه تلویزیونی محروم شده بود توانست به بی بی سی بازگردد. او با ادعای تبعیض جنسیتی و سنی علیه بی بی سی به دادگاه استخدامی بریتانیا شکایت کرد و سرانجام پس از گذشت 14 ماه رأی دادگاه به نفع وی صادر شد که در پی آن بی بی سی مجبور به عذرخواهی و دعوت وی برای همکاری مجدد شد. روزها تونس حرف اول را در اخبار بین المللی می زند. حتی خبرگزاری ها و مجلات ویژه زنان هم نگاهی دیگر به زنان تونسی دارند و سعی می کنند با بازخوانی آنچه در سالهای اخیر بر زنان تونسی رفته گوشه ای از تاریخ را مکتوب کنند. همه داستان از خودسوزی مرد جوان تحصیل کرده ای آغاز شد که پس از مدت‌ها تلاش برای یافتن کاری در خور شأنش به گاری چرخانی و دست فروشی تن داده بود، اما پلیسی زن سیلی بر گوشش نواخت که تاریخ را تغییر داد. ایلیا جزایری، کارشناس جهان عرب، حکایت آن سیلی را برای ما میگوید.
این زن خانم فادیه حمدی هست. این خانم پلیس هست در منطقه که محمد البوعزیزی، جوان تونسی که خودش رو آتش زد، مأموریت داشت. فادی حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابون‌های منطقه گشت می‌زده و این زن پلیس مصادره می‌کنه. گاری خاربار فروشی محمد البوعزیزی رو میخواست صحبت کنه باهاش. محمد البوعزیزی که خانم فادی حمدی یک کشیده میخوابونه در گوش این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری میره، میخواد با شهردار حرف بزنه، بهش اجازه نمیدن، همین بر میگرده و خودش رو آتیش میزنه و این حادثه باعث اعتراضهای مردمی و در نتیجه انقلاب تونس میشه.
اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی، همسر دیکتاتور سابق تونس، نیز نامش ثبت میشود، هرچند نه چندان به نیکی. ایلیا جزایری:
یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب میاد. لیلا ترابلسی، همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس. این زن و خانوادش بسیار در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا اومده، با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن 18 سالگی، تونس از راه اون به دنیای بازرگان ها راه پیدا کنه. بعد از 3 سال جدا شد تا اینکه اون انقلاب تونس حدود 23 سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا اینکه در 1992 با بن علی ازدواج کرد. این زن تونس یک 1000 فامیلی درست کنه مملو از فساد اقتصادی، هیچ کس نتونسته برآورده کنه که دقیق چقدر ثروت داره این خاندان، خاندانی که به طور عشیره همه از بن علی و از لیلا ترابلسی حمایت میکردن و نفوذشون بسیار زیاد بود بر شبکه اینترنت، شبکه های حمل و نقل، شبکه های تلفن همراه و تقریبا تمام شهرک های حیاتی تونس خانواده لیلا طرابلسی دست داشتن و اونها رو کنترل میکردن. حتی گفته میشه که خانم طرابلسی نقش تعیین کننده در انتخاب و عزل وزرا و همچنین انتخاب و عزل سفرا داره. این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته میشه و همواره میگن دو خانواده بسیار ما رو آزار دادن، یکی خانواده بن علی و یکی خانواده طرابلسی، که روی خانواده طرابلسی در بین تونسی ها همیشه تأکید هست نسبت به نقشی که ایفا کردن.
این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتور منش، نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند نشان از نفوذ و قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آوردند؟ آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید
در مورد تونس بایستی گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از اون که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشه، دلیلش اراده بورقیبه پدر استقلال تونس هست که قبل از اینکه حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلالش از فرانسه تدوین بشه، ایشون قانون مدنی رو در 1956 به تصویب میرسونه که بر اساس اون قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده میشه و از سال 1956 به این طرف هم مرتبا قوانین دیگری به نفع زنان که خود بورقیبه و حتی تا حدودی زمان بن علی که چند روز قبل از قدرت تاخت شد گذرانده میشه، اما در ازای اون از زنان خواسته میشه، به خصوص از زنای طبقات متوسط و تحصیل کرده، که در جنبش های سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنن و به همین دلیل هم هست که از ابتدا حتی قبل از میخوام بگم استقلال تونس، یعنی شما اگر که به طور تاریخی نگاه بکنید میبینید که از دهه 1930 حزب دستور که حزب در واقع استقلال تونس به رهبری بورقیبه هست با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار بسیار نزدیکی داره و بورقیبه گفته میشه که مادرش و همسرش که دختر عموش هم بوده تأثیر بسیاری روش داشتن، یعنی ایشون ظاهرا خب خودش هم یه تفکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهه‌های آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگه من جمله ایران و یا مصر خیلی عقب‌تره و به نظر من نمیشه گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه رو وادار به تدوین یک قانون مدنی خیلی مثبت نسبت به حقوق زنان میکنه. این خواست بورقیبه هست که یک رهبر لائیک هست و میخواد از این طریق در واقع مقداری خصوصیاتی رو به کشور تازه استقلال یافته تونس بده.
در دهه های اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبه سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است. در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب می شدند، اما تفاوت‌های عمده‌ای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند تا وضعیت زنان را در این کشور ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی آن کشور سبب شد که این تلاش‌ها ناکام بماند. از آزاده کیان می‌پرسم که چرا در دو کشور ظاهراً نزدیک به هم زنان در کشوری موفق می شوند و در کشور دیگری ناکام می مانند؟
مراکش یک کشور در واقع سلطنتی هست همطور که می دونید و پادشاه مراکش امیرالمؤمنین هم هست، یعنی ایشون هم به لحاظ قانون اساسی هم یک همچین در واقع موقعیتی رو ازش برخورداره و در نتیجه آنجا که به مسائل مذهبی مربوط میشه این پادشاه مراکش هست که نظر آخر رو میده و همونجور که مشاهده کردیم در سال 2000 وقتی که فمینیست های مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر مداونا یا قانون خانواده مراکش بودن، اسلامگرایان وقتی که مخالفت کردن و به خیابون ها ریختن، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلا عقب نشینی بکنه. یک جنبش اصلاح طلب از قرن 19 هم در کشور تونس وجود داشته و میشه گفت که حتی خود آقای بورقیبه خودش رو اصلاح طلب میدونست. قبل از اون طاهر حداد که در واقع خیلی تونسی ها، خانمای تونسی، فمینیستای تونسی بهش میگن داخل گینه، البته من میدارم میگن پدر فمینیزم تونس، طاهر حداد در دهه 1930 ایشون هم خودش یک رفرمیست بود، اصلاح طلب بود و در واقع خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان در واقع حجاب نگذارن و به حته عمومی بیان. و این طاهر حداد در واقع نقش بسیاری رو ایفا میکنه، تاثیر بسیاری رو هم بر بورقیبا میگذاره. در تونس در جای همچین تاریخ در واقع رفرمیزم یا اصلاح طلبی رو چه در حیطه سیاسی و چه مذهبی داشتیم، در حالی که مراکش مقدار کمتری میشه گفت که به لحاظ فکری در یک همچین زمینه های رفرمیست بوده. من وقتی بن علی به قدرت رسید از 1387 به بعد مواجه شد با جنبش اسلامگرا، جنبش نهضت به رهبری رشید قنوچی که کم کم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و در واقع اون لائیسیته تونس رو تحت علامت سوال قرار داد یا حداقل تحت تحصیل قرار داد. از اونجا بود که بن علی اول تلاش کرد که با اسلامگرایان کنار بیاد و وقتی که نتونست سعی کرد از طریق حقوق زنان در واقع جلوی اسلامگرایان رو، جلوی نفوذ و توسعه اسلامگرایان رو در تونس بگیره و در دهه 1990 به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر رو به دست آوردن. برای مثال زنان تونسی که با مردای غیر تونسی ازدواج کرده بودن موفق شدن که بتونن ملیت تونسی رو به بچه‌های خودشون منتقل بکنن، یا برای مثال از بسیاری از حقوق برابر مثل کشورهای اروپایی برای مثال با مردان برخوردار بشن. ولی در آن واحد می‌بینیم که حقوق بشر کاملا زیر پا گذاشته میشه در دوران همین بن علی و یک جوری در واقع میشه گفت که زنان به ابزاری برای قدرت آقای بن علی تبدیل میشن.
با این توضیحات به نظر میرسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، اما روند تحولات سیاسی دو کشور به گونه ای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقش های اجتماعی و سیاسی آنها باقی میماند. آزاده یکیان نیز معتقد است که تفاوت های میان این دو بیش از شباهت هایشان است.
خب ایران جنبش زنانش از 1905 آغاز میشه، یعنی خیلی قبل از تونس، و بعد هم ادامه پیدا میکنه. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضا شاه و شاه در مورد حقوق زنان انجام میگیره با اصلاحات بورقیبا قابل مقایسه هستن. ولی خب اولا فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران در 32 ساله اخیر خب بسیار مورد ایران رو با تونس جدا میکنه. و تفاوت عمیقی که ایران با تونس داره اینه که ببینید تونس از دهه 1930 تا کنون در واقع مردان هستند بیشتر به نظر من، که به همون دلایلی که گفتم در واقع حقوق زیادی رو به زنان تونس دادن. ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده، کمون که شما وقتی که به حیطه اشتغال، به حیطه سیاسی و اجتماعی به طور کلی نگاه میکنیم، اصلا بین زنان و مردان برابری واقعی وجود نداره. در ایران به خاطر اینکه خود زنان مبارزه کردن و در واقع آقایون منتی بر زنان ایرانی ندارن، برابری طلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته. و اون زمانی که این قوانین نابرابر از بین بره و اون البته خب لازمش جنبش عمومی تر هست، رسیدن به برابری بین زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحت تر بتونه صورت بگیره، برای اینکه این به یک ارزش در بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستاهای تونس، در شهرهای کوچک تونس و یا در اقشار غیر موفق تونس لزوما خانم های برابری طلب رو زیاد داشته باشید.
و خانم کیان، با تمام پیشینه‌ای که در مورد اون صحبت کردیم تا به حال، پیشبینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چه هست؟ آیا فکر می‌کنید زنان تونسی خواهند تونست حقوقی رو که تا به امروز کسب کردن حفظ کنند؟
الان مسئله مهم برای به خصوص جنبش زنان در تونس این هست که در واقع تلاش بکنن که حقوق خودشون رو از دست ندن، به خصوص با توجه به این که حزب نهضت، حزب اسلامگرای تونس هم به هر حال به عنوان یکی از احزاب و یکی از در واقع بخش‌های جامعه تونس میبایستی که در یه دولت ائتلافی بتونه شرکت بکنه، کمان که
فران دومش
اسلام
جمعه
هم
خواهانه کمچه
مشارکتی هستن.
با همه اینها، انگونه که ایلیا جزایری میگوید، در انقلاب یاس در تونس زنان همپای مردان به خیابان ها آمدند، شعار دادند و کشته شدند.
زنان تونسی کمتر از مردان تونس نقش نداشتن در انقلابی که تونس شاهد اون بوده و به سرنگوی نظام سابق این کشور انجام میده. اولین عکسی که منتشر شد در رسانه‌های جهان از اعتراضات مردم تونس، عکس یک دختر جوانی هست که یک لباس مدرن به تن کرده و تابلوی در دست داره، به زبان فرانسوی روی اون نوشته بن علی برو و ما رو رها کن. زنان به همراه مردان در تمام خیابان‌ها، در جنگ و گریزها، در تمام تظاهرات، اعتصاب‌ها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان بسیار پررنگ بود در انقلاب تونس. در حال این منطقه یک منطقه مردسالاره، هر جا ببینن حضور زنها تضاد داره با منافعشون یا با خواسته های درونی یا تعصبات خودشون، به هر حال مانع میشن. و شاهد اون هم حضور تنها دو زن در دولت موقت هست، یکی خانم مفید تلالی که وزیر فرهنگ هست و یکی لیلا العبیدی که وزیر امور زن هست، و حضور تنها این دو زن باعث اعتراض هایی در میان زنان شده، چون که فکر میکنن زنان تونس که نقششون بیشتر از اینها هست که تنها دو وزارتخونه و اون هم وزارتخونه های غیر عمده بهشون داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در 19 تا 21 نوامبر سال 2010 اولین نشست سراسری زنان لزبیان ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت با حضور 17 زن لزبیان ایرانی از کشورهای آلمان، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه، انگلستان و ایران برگزار شد. خانم شادی امین یکی از حاضران در این نشست سراسری پشت خط تلفنی ما هستند. خانم امین، برای ما میگید که چه شد که اصلا برنامه‌ریزی صورت گرفت برای برگزاری اولین نشست سراسری زنان لزبیان و ترنس ایرانی؟
طی ماه‌های گذشته و شاید حتی بتونیم برگردیم یکم بیشتر، تو یکی دو سال گذشته توی فضای اینترنتی به شکل بحث مقوله همجنسگرایی خیلی مطرح هست و هم از طرف فعالین این حوزه هم از طرف مخالفین، و حملاتی که به مقوله همجنسگرایی و افراد همجنسگرا توی اینترنت صورت می‌گرفت خیلی شدت پیدا کرد و هر کدوم از ما به هر شکل تنهایی سعی می‌کردیم جواب بدیم و فکر می‌کردیم که تشکل‌های موجود نه در رابطه با مسئله زنان لزبیان ایرانی حساس هستن متأسفانه، یعنی اگر ارزیابی بکنیم حرکت و فعالیت‌هاشون رو حداقل مورد پذیرش ما تا اون حدی که لازم بود نبود. به این دلیل تصمیم گرفتیم که خودمون دست به کار بشیم و تلاش بکنیم یک طرفه مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی موجود کاری مشترک بکنیم، همین که شبکه‌های دوستی و همکاری بین خودمون رو گسترش بدیم تا از این فعالیت‌های پراکنده یه مقدار به فعالیت متمرکز رو بیاریم.
خانم امین، اما در ادامه صحبت شما، با توجه به اون صحبتی که پیش از این آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا داشتن که گفته بودن ما اصلا در ایران همجنسگرا نداریم، آیا اصلا اگر همجنسگرایان زن تعدادشون اونقدر هست که بخوان در نشستی حضور پیدا بکنن و یا هماهنگی و گروه بندی بینشون صورت بگیره؟
اساساً آقای احمدی نژاد که گفته بود ما همجنس باز نداریم، یعنی واژه همجنسگرا رو ایشون استفاده نکرده. با درک ایشون که اساساً سعی میکنن این مقوله رو و یا افرادی رو که همجنسگرا هستن حذف بکنن از جامعه، صحبت ایشون درست به نظر میاد. چون وقتی بگن یه چیزی رو ما داریم، باید در رابطه باهاش هم برنامه داشته باشن و در رابطه باهاش برای آزادی اینها، برای حق حیات اینها تلاش بکنن. انکار این مقوله در حقیقت اون چیزیست که جمهوری اسلامی در تمام این 30 سال پیش برده که بسیاری از همجنسگرایان رو تحت عنوان ترانسکسوئل و بیمار جنسی و یا این کسانی که فاقد هویت جنسی هستن، اینها رو به زیر تیغ جراحی میسپرن و حتی از کمک‌های دولتی هم رابطه اینها رو بهره‌مند میکنن.
آیا هیچ آمار مشخصی از تعداد افرادی که به طور مشخص خودشون رو لزبیان میدونن و حاضر به حضور در این گونه جمع‌ها هستن وجود داره؟
بله، ما الان یه شبکه‌ای داریم که حدود 80 نفر هستیم، با هم در ارتباط هستیم.
خانم امین، واقعا در شرایطی که زنان ایرانی امروز در ایران، فکر میکنم اگر نیمی از جمعیت ایران رو زنان بدونیم، حداقل حدود 35 میلیون نفر، واقعا دغدغه های 50 یا 100 یا حتی 500 زن ایرانی چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه تأثیر بگذاره در مجموعه خواست های زنان ایرانی؟
من فکر میکنم که اساسا اولویت دادن به پدیده ها و به این خواست ها و مطالبات موجود همیشه باعث میشه که ما یک سری از چیزهایی رو یا خواستهایی رو که برای دیگران اولویت هست از دستور کار خارج بکنیم. خارج کردن مطالبات از دستور کار در حقیقت به نظر من آماده کردن فضایی است برای سرکوب بعدی. شما اگر سال 57 رو در نظر بگیرید، سر مقوله حجاب دقیقاً با همین استدلال بسیاری اومدن و گفتن که مگه این همه مسئله تو جامعه هست و شما مسئله حجاب رو چسبیدید، مگه حجاب مسئله چند درصد زنان ایرانیه؟ و دقیقاً از کانال همین حجاب بسیاری از سرکوب هایی که بر زنان اعمال شده و امروز هم میشه در حقیقت از این کانال میگذره. یعنی به نظر من در رابطه با مسئله همجنسگرایی بس بر سر این نیست که ما یک همجنسگرا در ایران داریم، 500 تا داریم یا مجموعه 35 میلیون زن یا مردان دیگه هم هستن که همجنسگرا هستن و باید از خواسته هاشون دفاع شه. وقتی ما در رابطه با نویسندگان و آزادی بیان میگیم، اگر یک نویسنده هم در زندان باشه، اگر یک قلم هم شکسته بشه، در اون کشور آزادی بیان نیست. وقتی یک لزبیان در ایران یا یک همجنسگرا هم سرکوب بشه، در اون کشور صحبت از آزادی جنسی، صحبت از مطالبات جنسیتی حرف بیموردی است. به این معنی جنبش زنان موظفه به این مقوله نگاه بکنه. البته من این رو وظیفش رو به عهده دیگر جنبش های اجتماعی هم میگذارم، چون به هر شکل بخشی از جامعه هستن که به دلیل این گرایش جنسیشون سرکوب میشن، به دلیل این گرایششون تحت انواع و اقسام تهدیدهای مشخص قانونی هستن، تا حد اعدام، تا سرحد اعدام. و به این معنی به نظر من آزادی فردی، دفاع از حقوق بشر ایجاب میکنه که علیه این قوانین اقدام بشه و برای آزادی این افراد، همونطور که به نظر من همجنسگرایی ارزش نیست، دیگر جنسگرایی هم نباید ارزش باشه و باعث تبعیض یک بخش بر بخش دیگه نشه.
و خانم امین، برای ما میگید که ماحصل نشست 2 روزه شما در جمع 17 نفر از لزبیان های ایرانی چه بود و آیا برنامه‌ریزی برای آینده این نشست هم داشتید؟
بله، ما طبیعتاً تشدید ارتباطات بین خودمون، فرهنگ‌سازی بر حول این مقوله هستش، یعنی توزیع واژه‌ها، ایجاد ادبیات نوین سر این مسئله از طریق وبسایتی که ایجاد خواهیم کرد که نامش رو نمیدونم، مایلید اگه بگم شیشرنگ.org هست، به زودی راه اندازی خواهد شد. بعد جلسات بیرونی رو سازماندهی خواهیم کرد در کشورهای مختلف که بتونیم با ایرانیان و یا کسانی که فعالین جنبش های اجتماعی که علاقمندن به گفت و شنود بشینیم و بتونیم تأثیر بذاریم تو محیط اجتماعی ایرانمونمون. با امیدوارم که زنان و مردان بیشتری از این حرکات استقبال بکنن و با ما همکاری بکنن یا لااقل پشتیبانی بکنن فعالیت کنیم.
برنامه این هفته صدای دیگر را با ترانه‌ای از سایه اسکای، خواننده لزبیان ایرانی، به پایان میبریم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر پاینده باشید و شاد.
سردره یه جفت چشم خیس پلی، چرا چون دو جنسه نداره حق زیر، سوریدن بند نافش با استرس، یه آدم داره میمیره به دادش برس، اوناش چیه دو جنسه که میشه مزحکه، کبیره تنش تا پای ریش مسلکه، امیدی داره که ببینه فرداشو، نمیتونه بالا بیاره حتی درداشو، اون بچه با سختی و درد بزرگ شد، اون زن و هیکلن زمخ شد، بزن لاک زده میکاپ کرده تو چه، ندوزه نخفتت کرده تو کوچه، اون دلش لطیفه هیکلش مندونه، درکش کردی کی واسه نمونه، دختر مشتی پوسی صداش خشنه، همه میگن یا خوله یا خیلی فشن، دختر ظاهرش و منر پسرونه، منه بابا بردنش تو دیوونه خونه، ولی نمیدونه ته دلشون یه مرده، توی زندگی دادن دو تاش کرده، اما تو یه کوته فکر آشولاشه، میخندی بهش هستی خیلی ناشه، تا بگم تا بدونی خنده تز رو درده، شجاعت این آدم تو رو دیوونه کرده، باشه جسمش نیست بین تو ایدن، نره جنس آزاده بودن و دسته مطرود از اجتماعی که لجنه، واسه راه رفتنم باید بگیره یه نامه، دستش دانه کسی بهش گیر، و این میاد یه باشه که مثل ششمتی، آره جنایتی الان در حال وقوعه، سم زدن از کیو ترس ممنوع، تخریب روحی روانی بسته پاشو، چون عشقت و زجر و لابه هاشو، چشمشو قرص کن واسه یه لحظه، اینقدر سالمی که حتی اون میترسه، بگه دردشو تا که بشه سبک قلبش، و به مرز نشنیدن صدای نفسه، اون زندانی شده تو نگهبان، خوشحالی که اسم تو هست انسان، خیلی از من تو